تو به قیمت خراب کردن آخرتت داری دنیا آباد میکنی. و تصل و عشیرت که به قطیعت دینک، به قیمت قطع شدن دینت و رابطت با خدا داری روابط فامیلی تو قوی میکنی. و در ادامه فرمودن که اگر آنچه به من گزارش رسیده درست باشد، شطور خانه‌ات و بند کفشت از تو با ارزش‌تر است. چرا این فرمایش میکنن؟ این دیگه اوج در واقع از چشم حضرت افتادن یه فرده. قبلش فهمیدن تو پدری این چنینی داشتی، چه نسبی، چه پدر بزرگی. الان میفهمند اگه این گزارش ها درست باشه، شطور در خونت و حتی بند کفشت پیش من بیشتر ارزش دارن.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم. ایران جهان در یک مرز، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم با خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
قبل از اذان صبح با دلشوره از خواب بیدار شدم. تک و توک یه صداهایی می اومد، انگار یه جایی و دور از خونه ما هدف گرفته بودن. اما بازم تو دلم رخت می شستن. خیلی دلشوره داشتم. طبق روال همیشه رفتم به اتاق بچه ها سر زدم. خواب خواب بودن. با خودم گفتم خوش به حالشون، تو این سن و سال میتونن یه چند ساعتی و با خیال راحت بخوابن و به هیچی هم فکر نکنن. مادر نیستن که نصف شبم نگرانی بیاد سراغشون. خلاصه با همسرم یه چند لقمه سحری خوردیم و بعد برای اینکه فکرم آروم بشه شروع کردم به غذا درست کردن برای ناهار بچه ها که هنوز به سن روزه گرفتن نرسیدن. پیاز رو ریختم توی روغن که سبک بشه. مرغ هم اضافه کردم. داشتم ادویه می زدم که شیشه های خونه با یه صدای شدیدی لرزید. میخواستم اهمیت ندم، بر همین مرغ و با رب و ادویه ها هم میزدم که صدای بعدی رو بلندتر و نزدیکتر از دفعه اول شنیدم. این دفعه دیگه بچه ها از خواب بیدار شدن و دویدن سمتم. غذا رو نصف نیمه خاموش کردم. با باباشون یه چند دقیقه نشستیم و آرومشون کردیم. باز یه چند تا صدای دیگه پشت سر هم شیشه های خونه رو میلرزوند. بعد از چند دقیقه‌ای که اوضاع آروم شد، هرچی اصرار کردیم که برن بخوابن قبول نکردن. رفتم منچو از توی اتاقشون آوردم، گفتم حداقل یه کمی سرگرم بشن با این بازی. صدای تلویزیونم زیاد کردم. داشت یه کتابی رو معرفی می‌کرد، کتاب درباره دوران دفاع مقدس 8 ساله بود. درباره ماجرای حبس رادیو آبادان توی بحبوحه جنگ.
کتابی که برگزیده جایزه جلال شده در بخش مستندنگاری، فرکانس 1160، انتشارات سور مهر. زیر فرکانس 1160 هم روی جلد نوشته اینجا آبادان، صدای مقاومت و ایستادگی، نوشته آقای فضل الله صابری. کتاب خیلی اثر کاملیه از این جهت که یه سوژه مرکزی داره به اسم رادیو آبادان.
و این فرکانس 1160 همون فرکانسی که شما رادیو آبادان رو میگرفتی باش. فرکانس 1160.
این کتاب انقدر ارزشمنده که یک اثر سینمایی اقتباسی هم ازش ساخته شده، توی جشنواره فیلم فجر شرکت کرده، علاوه بر این که در اکران عمومی و در جشنواره نظر خیلی ها رو به خودش جلب کرده، جایزه ویژه شهید سلیمانی هم از جشنواره فجر گرفته. اسمش یه تفاوت کوچیک داره، اسم اون آبادان 1160. بله. چرا من رفتم سراغ این کتاب؟
چرا؟
مقاومت جوهره مردم ماست. یه زمانی به ابتدای جنگ دیگه خرمشهر سقوط میکنه، آبادان محاصره میشه. ما شهر محاصره شده ای داریم که که هر آینه ممکنه از یک طرف این محاصره بشکنه، فرو بریزه، و نکته اینه که شهر محاصره شده ای که مردم درش دارن زندگی میکنن
خالی نیست.
علاوه بر اون نیروهای مقاومتی که هستن، حالا بسیج و سپاه و یگان تفنگدارهای دریایی ارتش توی آبادان اینها هستن، مردم هم دارن زندگی میکنن. یعنی معلم هست، امام جمعه هست، نماینده ولی فقیه هست، نمیدونم اونایی که تو پالایشگاه بودن هستن. من برای این رفتم سراغ این کتاب که ما در 4 دهه پیش یک سمبولی از مقاومت داریم که مردم همه در کنار همن. ببینید ما الان خط مقدم جنگمون تهرانه، میادین تهرانه، خیابونهای تهرانه، و ما شهدایی که الان داریم تقدیم میکنیم، شهدایی که دارن تو خیابونها شهید میشن، مردم عادی هن. یه جایی رو بمبارون میکنه، موتور سوار شهید شده، داشته رد میشده، خونه مسکونی، بیمارستان، و همه اینها ما اینا رو تو آبادان و مردم تجربه کردن. شاید یه زمانی اون موقع بعضن حالا موشک باران بعضی از شهرهای ما میشدن، بعضی از شهرها بمباران میشدن. یعنی میگه 25 های عراقی میومدن تو ارتفاع خیلی بالا، بمب‌هاشون رو رها میکردن و مثلا یه جایی تو شهر آسیب میدید و مردم تهران بمباران رو اون موقع حس کردن. حتی خاموشی ها رو بعضن یادشونه، اونایی که سنشون قد میده. ولی الان در شهرامون هم داریم این خط مقدم رو حس میکنیم، و این مردمی که هر شب در میادین جلوی مساجد جمعیت کوچیک 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، بسه به شلوغی اون محل یا مشهور بودنش، جلوی دانشگاه تهران، میدون انقلاب، من میدون گمرکم رفتم یه سر مثلا زدم دوباره دیدم چون تو مسیرم بود، و حالا سردم هست دیگه. یعنی موندن توی این سرما، هوای خود سرد شده، این چند ساعتی که وای میسن، همه دختر بچه هست، پسر بچه هست، خانواده با کالسکه با بچه میاد، همه هستن. ما این رو جزو فرهنگمون داریم، چون مقاومت جوهره این مردمه، و این کتاب روایت یک مقاومته، و یکی از سمبول‌های این مقاومت رادیوه. رادیو مهمترین رسانه دهه 50ه. یعنی اصلا شما وقایع انقلابو که دنبال میکنید و وقایع سالهای جنگو که دنبال میکنید، رادیو، یعنی اونایی که خاطراتشون رو ثبت کردن، کتابش منتشر شد، آقا رادیو دیشب چی گفت، رادیو اینو گفته، مردم از رادیو نقل میکنن، و بعد مثلا روزنامه ها و اینها بوده. این رادیو همین الان هم مهمه. ما شهید رادیو دادیم دیگه،
بله،
در کنار مسجد ارگ ما شهید دادیم در رادیوی خودمون، و البته صدا و سیما الان دیگه کنار هم، یعنی هم صدا که رادیو نماینده شه و هم سیما که هدف قرار گرفته توی این روزها، که ما الان داریم همچنان با مقاومت و ایستادگی شماها و همکارانتون دارید برنامه روی آنتن میبرید، برنامه زنده روی آنتن میبرید برای مردم. توی جنگ قبلی باز جنگ 12 روزه ساختمان شیشه یا هدف قرار دادن. این نشون میده که این سمبول ایستادگی ما یکیش رسانه‌مونه، و کسانی که اینجا الان دارن برنامه برای مردم روی آنتن میبرن، همه اینها خونه زندگی دارن. آقا بچهش تو خونه است، منتظرشه، زنگ میزنه، بابا کجای صدا داره میاد، صدای انفجار میاد، و همه ما مردم کنار هم میتونیم یک سهمی توی این مقاومت داشته باشیم، توی این پیروزی داشته باشیم که انشالله با نصرت خدا در پیشه. خیلی وقتا توی رویدادهای اینجوری، توی مقاومت کردن، هم ما باید سهم خودمون رو داشته باشیم. یعنی ما حتی به اندازه یک الله اکبر گفتن وسط خیابون شهر باید بتونیم سهم خودمون رو داشته باشیم، برای خودمون، برای موندگار شدن خودمون، برای اینکه ما یک ملتیم در کنار هم دیگه. فیلم سینماییشو اگر دیده باشید خوب تصویر کرده. یعنی یه کسایی از یه جاهایی توی آبادان میان کمک رادیو، که اینا اصلا ممکنه به تیپ و قیافه‌شون هم نخوره. مال وقتیه که خرمشهر سقوط میکنه و بچه های خرمشهر میان آبادان. احساس غم و غربت بچه های خرمشهر را شاید بعد از خودشان هیچ کس به اندازه ما آبادانی ها درک نمیکرد. چون ما هم در محاصره بودیم و ممکن بود هر آن آبادان عزیز ما هم به سرنوشت دردناک خرمشهر دچار شود. یار و مونس هم بودیم. آنها دلخوش بودند که در کنار یاران آبادانیشان هستند، و بچه های آبادان هم خوشحال که در کنار بچه های خرمشهر به سر میبرند. وظیفه خود میدانستیم و تلاش میکردیم به هر نحو بچه های خرمشهر را با انگیزه تر، امیدوارتر و سرحال تر کنیم، تا زمانی که دست در دست هم بتوانیم خرمشهر را آزاد کنیم. از جمله کارهایی که صورت می‌گرفت این بود که هنرمندان مؤمن، متدین و متعهد از تهران و جاهای دیگر تلاش می‌کردند به آبادان بیایند و برای بچه‌های خرمشهر برنامه اجرا کنند و مرهمی بر زخم‌های عمیق روحی آنها.
به خودم فکر کردم که چه آدمایی تو این مملکت جونشون رو گرفتن، کف دستشون رو پای کار وایسادن تا به بقیه دلگرمی بدن. چشای بچه ها کم کم سنگین شد، بردیمشون توی اتاق تا دوباره بخوابن. نماز صبحمو که خوندم بعدش رفتم برای ادامه آشپزیم. با اینکه وقت زیادی مونده بود تا بچه ها نهار بخوان، دوست داشتم یه کاری انجام بدم که فکر و خیال نیاد سراغم. وقتی کارم تو آشپزخونه تموم شد، یه چند دقیقه روی مبل نشستم تا ببینم دنیا چه خبره. شبکه خبر داشت فیلم‌ها و اخبار هدف قرار دادن مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکایی و اسرائیلی توسط نیروهای مسلح ما را نشون می‌داد.
به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، تمام موشک‌های ماد و قدر شلیک شده به اهداف تعیین شده با موفقیت اصابت کردند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه گفت ضربات کوبنده بر پیکره دشمن ادامه داشت. در این عملیات فرزندان ملت در ارتش و سپاه پاسداران، چندین پایگاه جنایتکاران آمریکایی و همچنین اهدافی در سرزمین‌های اشغالی را آماج آتش پرحجم خود قرار دادند.
فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات کوبنده‌ای بر پیکره دشمن وارد ساختند. نیروهای زمینی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موج جدید حمله پهپادهای انهدامی، پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. نیروی دریایی ارتش با موج حملات محل تجمع دشمن و همچنین سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد. خون پاک همرزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریان‌های دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن ادامه خواهد یافت. به دشمن جنایتکار و ضد بشر هشدار می‌دهیم. انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای جنایت‌های اخیر در دستور کار نیروهای مسلح کشور بوده و یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر علت جوشش خون در رگهای جانبرکفان کشورمان است و من نصف الا من عند الله العزیز الحکیم.
همسرم که انگار نگرانی را از چشام خونده بود گفت ببین، ما اینجا توی شهر و خونمون کنار بچه هامون نشستیم و از سر و صداها نگرانیم. بعد یه عده معلوم نیست چند روز خانواده‌شون رو ندیدن و دارن از ایران، از ما، از این خاک دفاع میکنن. دلم قرص شد به بودنشون. همسرم برای خرید میوه و چیزایی که لازم داشتیم رفت بیرون. منم گوشی و دستم گرفتم و شروع کردم به خوندن مطالب کانالای خبری بله. داشتم خبرها رو میخوندم که دوستم به هم پیام داد. نوشته بود این فیلمو دیدی؟ واکنش این آقای درست بعد از حمله وقتی مامانش زنگ میزنه خیلی جالبه. با اینکه خاکی شده و افتاده، ببین چه قشنگ و محکم جواب مادرشو میده.
سلام نوکر مادر، خوبی؟ نوکرت هم داری؟ هیچی نی، فقط مردم یک خرده نکن. یا هیچی نی؟ یه سلامت بفرست، سلام خدا فرست.
کلیپشو دیده بودم ولی هزار بارم ببینم از اینکه این آقا توی اون شرایط که افتاده زمین بازم تا میبینه مادرش زنگ زده سری جوابشو میده، از لحنش، از اون روحیه‌ای که به مادرش میده خسته نمیشم. بعد توی دلم دعا کردم که کاش دوقلوهای منم وقتی بزرگ میشن اینطوری محکم و با روحیه باشن، حتی اگه روزای سختی داشته باشن. وقتی همسرم برگشت دیدم بله، ما یه ظرفشویی و تخم مرغ یادش رفته بگیره. میخواست بره دوباره خرید کنه که گفتم ببین تو پیش بچه ها بمون، من میرم بخرم، هم یه چند دقیقه میرم بیرون، هم یه هوایی به سرم میخوره. خلاصه رفتم و تا توی ماشین نشستم رادیو رو روشن کردم. داشت یه گزارش از مردمی که رفته بودن قطعه 42 بهشت زهرا پخش میکرد. خیلی جالب بود برام. با یه آقایی صحبت میکرد که نشونه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روی لباسش بود.
من در کنار عزیزی هستم که لباس مشکی پوشیدن، روی لباسش مدال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم این مکان بهشت زهراست. به تبع این مکان مخصوصاً قطعاتی که شهدا مدفون هستن از بهشت دست کمی نداره. اگر من اینجا هستم امروز به این خاطره که من بتونم خودم رو پیدا کنم که در کجا دارم زندگی میکنم، با چه ملتی دارم زندگی میکنم، هدفم چیه. تمام ملت ایران، ملتی که شریف هستن و از جان گذشته، باید بدونن این مکان مکانی مقدس است که برای هر کسی خاطری دلانگیز و مقدس داره. به طبع اگر امروز من اینجا هستم، برای این هست که من به خودم بیام و برای این مملکت جان فشانی کنم.
لباس شما یک نشانه، تصویر هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، تصویر هواپیمای جته، درسته؟
بله، این هواپیمای F4 هست که به عنوان یک نشان سینه بر کت من نصب شده. من حدود 35 سال سرباز این مملکت بودم، منبعم سرباز این مملکت باقی خواهم موند و تا آخرین قطره خونم برای آزادی این مملکت، سرفرازی این مملکت، استقلال این مملکت آماده جانفشانی هستم.
ما اگه این آدم رو نداشتیم، این کسایی که سالها به کشورمون خدمت کردن و حالا که توی دوران بازنشستگی میتونن استراحت کنن، بازم اینطوری قلبشون برای ایران میزنه، اصلا چی کار میکردیم؟ وقتی به خودم اومدم دیدم که یه 5 دقیقه‌ایه که به فروشگاه رسیدم، اما دارم رادیو رو گوش میدم و دلم نمیاد ماشین رو خاموش کنم. گزارش که تموم شد خرید کردم و برگشتم خونه. راستش خبری از اون دلشورهی که سحر داشتم نبود. دلم گرم بود به این کسایی که خیلی هاشون رو اصلا ندیدم و نمیشناسم، اما انگار سالهاست که با هم خواهر و برادریم، انگار مدت هاست یه خانواده ایم، یه خانواده 90 میلیون نفری، یه خانواده به نام ایران.
سرزمین رویایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خورشید تو سرزم ایران، با شعاب تو دل در سینه بلرزد
به چرزا. ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو.
تو همیشه پایداری، افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با سلاوت تو همیشه پایداری. وطنم پاره تنم، ازادگاه
سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
شرخط خبر
شدن یک شهروند عادی به دست ایجاب آنها را از موفقیت های بینالمللی عقب بود.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو باید.
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب مهد.
آن سوی روایت
شکست نیروهای متجاوز آمریکایی در اصفهان در جنگ تحمیلی سوم و انهدام کامل تمامی پرنده‌های دشمن توسط نیروهای مشترک ایران یادآور یکی از بزرگترین شکست‌های نظامی تاریخ معاصر عملیات پنجه عقاب در طبس، عملیاتی که با ورود شبانه نیروهای ویژه آمریکا به صحرای طبس در 5 اردیبهشت 1359 آغاز شد. نیروهای آمریکایی با 18 بالگرد و یک هواپیمای C-130 وارد ایران شدند. اما طوفان سهمگین شن در طبس به عنوان مأمور خدا مانع پیشروی اونها شد. بالگردها یکی پس از دیگری دچار نقص فنی و سقوط شدند و تجهیزات ارتباطیشون از کار افتاد. دکتر علیرضا داوودی تحلیلگر مسائل سیاسی و رسانه در مورد تجربه تاریخی شکست آمریکا از واقعه طبس تا اصفهان برای شما عزیزان شنونده برنامه آن سوی روایت اینطور توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان برنامه آن سوی روایت رادیو ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. مسئله مشابهت های این دو جریان و این دو عملیات ما میتونیم با یک عنوانی تحت عنوان از طبس تا اصفهان در واقع ازش یاد بکنیم. سه موضوع کاملا مشخص و قابل روایته. مشابهت اول این که هر دوی این عملیات ها برای شکستن ایران توسط امریکا اتفاق افتاد. دو، هر دوی این عملیات ها امریکا را شکست. و نقطه سومی که هر دوی این عملیات ها خارج از کنترل و اراده امریکایی که همه چیز رو برنامه ریزی میکنه در واقع قرار گرفت. پس بنابراین ما وقتی صحبت از طبس میکنیم، وقتی که صحبت از عملیات هایی با این وسعت در واقع میکنیم، باید یک مسئله رو کاملا حد نظر داشته باشیم و اون هم اینه: مقاومت اساسا دو وجه داره. وجه اول تلاش هر کدوم از جبهه ها و ساحات در حوزه مقاومته و جنبه دوم میزان نصرت الهی است که ما از اون تحت عنوان تعبیر به برکت به اقدامات در جبهه مقاومت میکنیم. برای همین از طبس تا اصفهان ما دو مفهوم رو به طور کامل میتونیم ببینیم که اثبات شد. مفهوم اول ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم، یعنی قطعا ثبات قدم در این موضوعات بسیار مهمه. و روایت دوم و موضوع دوم قطعا سننتصر، یعنی مفهومی تحت عنوان پیروزی قطعی و حتمی است، حتما برمیگرده به عملیات های این چنینی که به لحاظ مادی و به لحاظ دنیایی همه چیزش محاسبه شده است، اما در یک لحظه و اون هم به اراده خدا و توسط سربازان خدا به طور کامل از بین میره. پس ما یک نتیجه و جنبندی بسیار جدی داریم و اون هم اینه: مجموعه محاسباتی که امریکایی ها و اسرائیلی ها کردند در مواجهه با سرنوشتی که مجبورند به اون مبتلا و دچار بشند کاملا بی‌ارزش و بی‌اعتباره. پس بنابراین اون چیزی که خداوند وعده داده است، یعنی نصرت و پیروزی، ما به وضوح داریم میبینیم. پس از اینجای ماجرا به بعد یک روایت بیشتر وجود نداره و اون روایت هم اینه: اساساً قدرت خداوند در کنار و در متن جریان مقاومت یک فرایند 100% همراه و مقارن با پیروزی است. پس قطعا اتفاقات و رویدادهایی که به صورت ایستگاهی و نقطه‌ای اتفاق می‌افته و یا حالا بعضا پیروزی‌هایی که شاید در جبهه آمریکایی و اسرائیلی هم رخ بده، اما هیچ کدوم اینها دلیل بر تغییر نتیجه نمیشه و نتیجه اینه که اساسا اسرائیل نابود شدنی است و آمریکا افول کردنی است. پس بنابراین از طبس تا اصفهان این روایت قاطع‌ترین روایته. دنیا هر چه جلوتر میره اسرائیل نابودتر و آمریکا رو به افول.
حادثه اصفهان که در اون پرنده های دشمن منهدم و تلاش آمریکا برای نجات خلبان جنگنده ساقط شده ناکام موند، بازتابی از همون قدرت مقاومت و آمادگی ملت ایرانه که در طبس هم به وضوح خودش رو نشون داد.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
سرای سخن. به نام خداوند همیشه بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را در خصوص تفسیر آیات سوره مبارکه تکاثر. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
سوره مبارکه الهاکم التکاثر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خطاب به مردم است، خطاب به انسان هاست. می‌فرماید که الهاکم التکاثر. دو لغت در این جمله باید معنی بشود. یکی لغت الها که از ماده لهو است، یکی تکاثر که از ماده کثرت است. اما لهو معنای بازدارندگی است. البته ما دو جور بازدارندگی داریم، یه بازدارندگی عملی، مثل این که انسان از یک راهی می رود یه عده یا فرد بیاد جلو انسان رو بگیرد و انسان رو باز دارد. نه، این رو بهش لهو نمیگن. لهو باز دارندگی فکری و روحی است. یعنی انسان موجبات